حالا ساعت 3 بعد از ظهر شد، برنامه صحت ادامه خواهد داشت. اما حالا جوبین احمدی در استودیو است و خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
در یک حمله انتحاری در ولسوالی دامان ولایت قندهار 5 تن کشته و 39 تن زخم برداشتند. در یک عملیات در ولسوالی گیلان ولایت غزنی نزدیک به 80 مخالف مسلح کشته و تعداد هم زخم برداشتند. و در خبرهای جهان خواهید شنید که در یک حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی در شمال عراق 20 سرباز عراقی کشته شدند. تفصیل خبرها. در یک حمله انتحاری در ولسوالی دامان ولایت قندهار 5 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. دواخان مینپال سخنگوی ولی قندهار بر رادیو سودی گفت این انفجار پس از ظهر امروز رخ داده است. او گفت که افراد کشته شده همه افراد ملکی اند و در میان زخمی ها 3 سرباز اردوی ملی هم شامل است. به گفته شاهدان عینی هدف این حمله کاروان نیروهای بین المللی بوده است. تا حالا نیروهای بین المللی در مورد تبصره نکردند و مسئولیت این حمله را گروه نیز به دوش نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در یک عملیات در ولسوالی گیلان ولایت غزنی نزدیک به 80 مخالف مسلح کشته و تعداد هم زخم برداشتند. در اعلامیه نشر شده از سوی این وزارت آمده که این عملیات در جریان 24 ساعت گذشته از سوی نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی برای انداخته شده بود. به نقل از اعلامیه در میان کشته و زخمی شدگان 26 مخالف مسلح خارجی هم شامل بوده است. بر اساس یک خبر دیگر، سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی قندوز میگوید که 10 طالب مسلح شب گذشته در ولسوالی دشترچین ولایت کشته شدند. در این حال حامد کویستانی سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در ولایت لوگر میگوید که در یک عملیات در ولایت لوگر و میدان وردک 2 مخالف مسلح کشته و 3 تن زخم برداشتند. به گفته کویستانی در این عملیات 2 سرباز اردوی ملی افغانستان هم زخم برداشتند. گزارش ها از ولایت جوزجان می رسانند که در حال حاضر 1600 تن در ولسوالی فیض‌آباد در سیل گیر ماندند و بیش از 600 تن با خطر مرگ روبروند. عبدالرحمن محمودی معاون والی جوزجان در صحبت با رادیو زدی گفت که همکنون 11 قریه در اثر سیلاب ها تخریب گردیده و 19 قریه دیگر تحت تهدید جدی قرار دارند. آقای محمودی می گوید مردم محل با استفاده از توپ های موتر و تخته ها مردم و اطفال و زنان را نجات می دهند و به کمک های جدی حکومت نیازمندند. به گفته آقای محمودی قبل از این 70 تن در اثر سیلاب ها در جوزجان کشته شده و 30 تن لادرک هستند. تیم دکتر زلمه رسول نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز حمایتش را از دکتر عبدالله نامزده دیگر انتخابات اعلام کرد. در نشسته که در این مورد به روز یک شنبه در کابل برگزار شده بود، زلمه رسول هدف از پیوستنش را با عبدالله تامین وحدت و ثبات سیاسی در افغانستان خواند.
ما تصمیم گرفتیم که با تیم اصلاحات و همگرایی متحد شویم افغانستان در آینده هم ثبات سیاسی داشته باشد و تمام مردم افغانستان خود را در حکومت آمده افغانستان شریک بدانند.
در این نشست همچنان توافقنامه مشترک این دو نامزد که قبلاً به امضا رسیده بود به خوانش گرفته شد. در این توافقنامه تامین امنیت، از بین بردن فساد، جلوگیری از مداخله خارجی ها، جلب سرمایه گذاری و استخراج معدن از برنامه های عمده است که هر دو نامزد برای تطبیق آن در حکومت آینده تعهد کردند. این هم چند خبری از جهان. در یک حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی در شمال عراق 20 سرباز عراقی کشته شدند. مقامات گفتند در این حمله تعداد زیادی از سربازان عراقی توسط یک گروه بزرگ از افراد مسلح از پایگاه نظامی عین الجهاش اختطاف شدند. بر اساس گزارش ها بعدن گفته شده که اجساد سربازان اختطاف شده نیز در محل دریافت شده که دستهایشان بسته بوده است. این سربازان برای محافظت از یک پایپلاین نفت و امنیت شاهراه موظف شده بودند. این حمله یک ماه پس از آن رخ می‌دهد که شورشیان 12 سرباز را در یک پایگاه نظامی در غرب موصل کشته و 15 تن دیگر را زخمی ساخته بودند. خشونت های اخیر در عراق منجر به کشته شدن هزاران تن شده است. بر اساس یک خبر دیگر، تیراندازی ها در فلوجه و حملات در نقاط شمالی عراق و بغداد منجر به کشته شدن 20 تن گردیده است. مقامات صحی میگویند در اثر تیراندازی های جنگجویان ضد حکومت به روز شنبه 11 تن در فلوجه کشته شدند. به گزارش آژانس خبری فرانس پرس، احمد شامی دکتر در شفاخانه فلوجه گفته است که در بمبارتمان های جداگانه بیشتر از 20 تن دیگر زخم برداشتند. تلفات اخیر یک روز پس از یک عملیات وسیع نظامی برای تحت کنترل قرار دادن فلوجه، منطقه عمدتاً سینی‌نشین ولایت انبار بغداد به میان آمده است. و مقامات خودمختار همه پرسی را در دو منطقه در شرق اوکراین برگزار کرده و ادعا دارند که تعداد زیادی در پروسه رایدهی شرکت کردند. صفهای طولانی از رایدهندگان در اطراف مراکز مختلف رایدهی در شهر دونتسک دیده شده است. حکومت اوکراین در کیف و چندین دولت غربی برگزاری همه پرسی ها را محکوم کرده و آن را غیر قانونی اعلام کردند. قبل از این سازمان امنیت و همکاری اروپا از جدای طلبان طرفدار روسیه در دونتسک و لوهانسک مناطق شرقی اوکراین خواسته که فکر برگزاری همه‌پرسی را برای خودمختاریشان کنار بگذارند. رانکو کریفکابیچ رئیس انجمن این سازمان قبلا گفته بود نه تنها این که همه‌پرسی ها در چشم جامعه بین المللی به طور کامل نامشروع هستند، بلکه آنها در فضای ترس و وحشت و خشونت و بیقانونی نیز برگزار می شوند.
به بخش دوم برنامه صحت خوش آمدید. همان گونه که در بخش اول برنامه شنیدید، روی مرض سالدانه یا لشمانیا بس شد و بیشتر به علائم و عوامل آن پرداخته شد. دکتر صاحب محمد صبور صابر، متخصص جلدی و زیبایی، مشاور در بخش سالدانه خدمات طبی آلمان در کابل مهمان ماست. در این بخش بیشتر روی جلوگیری وقایع و تداوی مرض سالدانه خواهیم پرداخت. اگر سوالی دارید لطفاً به شماره تلفن های 0700 822 755 و 0799 20 35 40 زنگ زده و سوالتان را در این رابطه مطرح بسازین. خب دکتر صاحب، پیش از اینکه به سوالات شنونده ها پاسخ بگوییم، میخوایم بپرسم که برای جلوگیری از به میان آمدن سالدانه چی باید کرد و استفاده از پشخانه میتونه مؤثر واقعی شود؟
راه های مختلف وقایه سالدانه وجود داره. راه مهمی است که در ابتدا باید مریض اگر فرد سالدانه می باشه به اسرع وقت تداوی شود، تشخیص شود، چون ذخیره‌های پرازیتش کمتر شود، انتقالش کمتر میشه. این راه بهترین است که اگر کس معرض به سالدانه میشه و مصاب میشه، اونا به زودترین وقت تداوی و تشخیص شود و تداوی خود شروع کنه. و راه های دیگه که وجود داره، در خانه ها باید از طرف شب خصوصا کلکینه ها جالی گرفته شود و اگر امکان داشته باشه از زمین بلندتر خواب شوند و از طرف شب خصوصا اطفال پوشانیده شود، سر و صورتشان کت جالی یا در موسم گرمی و کت کمپل در موسم سردی. و بهترین راه است که از پشخانه مختص با مواد ضد حشره استفاده شود که یک روش خوب است و در وقت شروع سال خانه دواپاشی شود، میتونه که از وقت بشه به حساب سالدانه بسیار زیاد کاهش پیدا کنی وقت و سبب جلوگیری شود و یک بار اضافی ده از گردن سطح آمد کم کنی، از شانه سطح آمد کم کنی.
بله بسیار خوب. تدابیر در مورد تدابیر وقایوی در رابطه با سالدانه یا لشمانیا شنیدید. خب یک تماس از شنونده ها را پاسخ میگیم. بله سلام علیکم. بله بفرمایید.
سلام علیکم زاجب گل در اطولت دمستگ خبری کن.
خب بسیار خوب، بفرمایین سوالتان مطرح بسازین با دکتر سید.
ما یو پلار دی در زندانونی گیر در که داشتش نخالونی دیشی ویلی دی در خالون گیر پیدا نده کری در دکتر سید در پوشتن لدم.
جناب رو عجب خانم دست مشکل داشت ده ارتوپیدی مشکل ده اتوکو مشکل ده او ده برای که اتوکو دکتر صاحبان متخصصین دیخ نظر داری کسی زست نصر برکم که اتمن اشتباهی که داشت تاسو یو خی ده ارتوپیدی در اتوکو دکتر صاحب مشوره وکی یو مشکل عمومی شکل بایم چی پس کلچ سنزیاتی که نو ده زنگنو مفصل خرابی خوزن پاق وقت چی وزن زیاد ویزی که چی بدی وقت که اتوکی ضعیفه که او ده مشکل پیدا مسئله کی او کیدشه چې منظم د کسب ته مراجعه وکي او که در دوه مشکل وغوی به تدوی کی ان شاء الله تمن.
خب یک شنونده دیگر هم پاسخ میگیم. بله سلام علیکم.
من با تماس شدم من جل برای رقم سفید برام و اگه خارش نمیکنه چیز نمیکنه همی تو پوست همی روی پوست یا رقم سفیدک برام رئیس.
چقدر وقت میشه برادر محترم؟
آره؟
چقدر وقت میشه؟ چی مدت زمان میشه؟
یک افت ما میشه.
با کدام قسمت ها هست؟
این همی کلی جان میباشن همی دستا میباشن اگه کمی تو گوشتش زیاد میباشه همه باشه هر جایی که سیخونسه نداره.
سفید بیرنگ رنگ تباشیری یا رنگ شیره داره به خود؟
بله سفید است.
خوب بسار خوب میخوایم براتون کوتاه معلومات بزنیم چون موضوع برنامه ایست میخوایم کوتاه معلومات بتونم.
بله از طریق رادیو بشنوید.
لوکوتر ما یا بیرنگ شدن جلد عوامل مختلف داره که بعض وقتا میشه بعد از یک التهاب یا ضربات یا بعد از زخم رنگ سفید شه، بعد از سوختگی ها میتونه سفید شه رنگ، هم بعض امراض مثل پیس یا ویتیلیگو میتونه رنگ سفید کنه. که دی وقت یا دی حالت باید دکتر سه باز نزدیک ببینه، معاینات خود کنه و تشخیص میشه. یعنی اگر پیس حتی هم باشه یک تعداد زیادی از وقات پیس قابل تداوی است و مریضی که بسیار پریشان است نباید پریشان باشه، یک مریض قابل تداوی است میتونه تداوی کنن.
خب دکتر صاحب در مورد میزان شیوع لشمانیا یا سالدانه معلومات بدین که به چی حد است و چی تعداد افراد در جهان و افغانستان منتن به این بیماری هستند؟
طبق راپورتی که از دنیا میگن سالانه 1.3 میلیون نفر جدید مصاب به سالدانه میشه و به افغانستان راپور گفتم در حدود 200 هزار واقعه ما به کابل داریم. یک تخمین است که 200 هزار واقعه به کابل داریم چون در ایجاد سروی شده. اما چند دلیل است که راپورت درست به سالدانه داشته نمیتونیم. یکی است که از جمله امراض نیست که سبب مرگ میشه و در اولویت قرار نداره. اما دلیل دومی است که دونرها یا کسایی که بودجه میته به خاطر تداوی یزی نمیتونه که بودجه اضافه تن چون تداوی سالانه قیمت است، به او خاطر اکثر مردم به دکتر صاحب شخصی مراجعه میکنن، شخصی تداوی میکنن. از او خاطر ارقامی که وجود داره یا ارقامی که تازه بر ما میه ارقام زیاد قابل اعتبار نیست. یگانه ارقام قابل اعتبار است WHO و صحت عام که تعداد از کلینیکا داره که ورته تداوی میکنه، اما بدبختانه چون دواش قیمت است نمیتونه تمام مریضا رو کاور کنه و مریض اکثر به دکتر شخصی مراجعه میکنه، شفاخانه شخصی. از او خاطر ارقام زیاد دقیق نیست.
نیست. خب یک شنونده دیگه روی خط هستن. سلام بفرمایین.
بله
سلام علیکم بفرمایین، کی هستین؟
وعلیکم سلام، یوتن لنگرهار نشاپور نادر زای.
بسیار خوب نادر زای صاحب، بگوین سوال تانه.
بسیار چه اختصاصی موضوع در لشمانیه، در موضوع لشمانیه هستن دکتر صاحب. لشمانیا په افغانستان کې په کوم ولایتو پورې محدود ده؟ اکثرا د افغانستان خلک عامه پوهاوی نه لري په دې معنی کې پشخانو استعمال اکثر یو خدا چې اکثر خلک پشخانی په درست ډول نه استعمالوي او که بعض خلک استعمال کړي بیا عامو خلکو ته خلک غریب دي. که چېرته زموږ غږ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال صحي سازمان اوري، که د دې په ځای باندې که چېرته ولایتونه محدود وي او دوا پاشي وکړي تر څو د دغه مرض مخنیوی وکړي، ځکه مهاجرت ننګرهار نه لغمان کونړ او نور ولایتونو نه کابل مزدورۍ دپاره ځي د اوړي خصوصا د ګرمۍ په موسم کې، هغوی بیا ډېر زیات دغه واقعي چې ما لیدلي دي مرض باندې مصاب شي او بیا دلته راشي، بیا د دوی تشخیص بعضې خلک ډېر جدي پاملرنه ورته نه کېږي، مرض چې دی سخت حالت ته ورسېږي، بیا خلکو سره بیا تراوی پیسې هم نه وي. نو که چېرته د عامې روغتیا وزارت دا کار وکړي یعنې دوا پاشي وکړي ډاکټر صاحب.
د من ګران ورور ډېر ښه پوښتنه و، یعنې چې کله چې خلک مهاجرت کوي یو ځای نه بل ځای ته او کار دپاره ځي په ګرمۍ وختو کې دوی په دې مرض باندې اخته کېږي او بېرته ځي په کور کې او خیال نه ساتي، یعنې حتی دولتي شفاخانو چې امکانات یې شته هغوی ته مراجعه نه کوي، ځکه چې دومره دا درد نه لري، خارق نه لري، دومره اهمیت ورته نه لري، په هغه خاطر دا زیاتېږي. پاتې شو د خپل لشمانه مسله یو ساری مرض ده وقای امکان لري، یعنی هر سوکوي چې خپل ځان باندې وقایا کی وکړي شي چې د شپې د خوا ځان باندې رجایي کش کی کړکی په جلې باندې پوخ کی او کاسو په دې باندې مصاب کی زر تدا ویسي. مند ساتامي خبره ده تامن تم دا به ډیر ګران وی چې ټول ولایتونه دا پښی کی دا امکان لري، علمي لګان دا امکان لري ځکه چې هر دوا کېدای شي چې یو میاشت دوه میاشت شپږ میاشت پورې پاتې سي، پس دغه تحصیل منځي بیا د پښه د میاشو رو شروع کیږي. سابق قندار کې وو، هرات کې وو او کابل کې دا منحصر وو، همدا د اخرنه تحولات د مهاجرتونه دا حتی بدخشان او نور ولایتو کې ته هم سرعت کې لري، یعنی اوس په ټول ولایتونو کې وقت است خو هغه وزنه مرکز په ټول دنیا کې کابل ده چې 200,000 پورې واقع لري.
بله، و در قسمت آگاهی دهی آمه شنونده ما سوال کردن که آیا تر یک برنامه وجود داره برای که مردم آگاهی بده در مورد این مرض؟
خوب گفتم از امراض است که زیاد اولویت قرار نداره، سبب مرگ میر نمیشه و ستامه چیزای را کور میکنه،
یعنی زیادتر برو پرداخته نمیشه.
بله، در تمام دنیا هم میرقم استان و ستامه افغانستان نه و چند وقت سرش کار میشد، اما بدبختانه که فندا یا بودجایی که بود که گرفتم بودجا یک وقت میامد یک وقت نمیامد، یعنی دونر ها زیاد علاقه مند به این نبودن، به امراض دیگه مثل مالاریا، مثل تبرکلوز، مثل اچ آی وی زیاد علاقه مند بودن چون اونا حیات تهدید میکنه. اما این
یک مرض
کشنده نیست، به او خاطر نمیشه، اما میدیا ها یا اطلاعات جمعی همیشه در این باره معلومات داده. مشکل دیگه است که مردم افغانستان یا مردم ما اکثرا به میدیا هم دسترسی نداره، یا بعضی میدیا ها یا وسایل رسانه های جمعی اکثرا منحصر به یک ولایت است و اگه تلویزیون می باشه و یا رادیو می باشه خوب است که بعضی برنامه ها در این باره ساخته شوه، حتی از طرف میدیا ها اگه هم ساخته شوه بسیار خوب است.
یک شنونده دیگه ما زنگ زدن.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین کی هستین و از کجا زنگ؟
سلام به شما و به مهمان خوشی شما. یک سوال داشتم از دکتر صاحب، اگر ما را رابینایی کنن ولایت غزنی نزا امتنش.
بفرمایین
درباره نظامی میخک اگر کدام آگاهی داشته باشین به ما، چون ما هر رقم دوا که میارم از دواخانه نتیجه نه.
بسیار خوب است برادر محترم، برات معلومات میتم، خدا کنه دقیق گوش کنی.
تشکر، زنده باش.
میخک یا کرن یکی از مشکلات سپیش کسایی که ساختمان آناتومی که پایشان ساختمان پایشان فشارشان ده قسمت فشار پایشان وزنشان ده قسمت پای میه وجود یک اکسل عمل نشان میده که میخک میسازه. پیش از این بسیار لازم است که بوتای بسیار راحت بپوشن، یعنی تل بوتشان سخت نباشه، از بوتای استفاده نکنن که بسیار نازک باشه و همیشه از بوتای خوب استفاده کنن. من نمیگم بوتای قیمتی، اما بوتای که تر باشن از او استفاده کنن وقتش کم میشه. کسایی که مصاب به میخک هستن دوا نتیجه خوب نمیده، راه روش های دیگه است که میتونه که میخک تداوی کنه، چون کف پای جایی است که جراحی دو زیاد موفق نیست، یعنی زیر فشار است، اگه ما میکشیم باز کوک میزنیم یا میدوزیم اوج همیشه زیر فشار است باز میشه. راه خوب که است کراتراپی یا استفاده از نایتروژن مایع است که در بعضی قسمت ها پیدا میشه که به شکل یخ است و وقتی که با پوست تماس میکنه قصه ها یخ میزنه و میخک از بین میبره. و راه دیگه وجود که است رادیو فرکانسی است که موجود است، راه است که با برق یا حرارت برقی میتونه که میخک بسوزونه، راه خوب است، اما در دار جری زیاد نیستم چون زها همیشه زیر فشار زیر کشش است، اگه جری کنین میشه سبب مشکلات شوه.
خب بله دکتر صاحب، در نزد بعضی افراد دیده شده که چندین محل جلدشان، یعنی چندین قسمت سالدانه دیده شده در دست پا، آیا این تداوی ساحوی کار داره؟ مثلا پول که زرق میشه دقیقا باید در ساحه که سالدانه وجود داره زرق شه، و یا ای که تنها مثلا یک مریض میتونه با گرفتن یک امپول در گوشت به تمام قسمت های بدن شنید تداوی شوه؟
سوال بسیار خوب است. در قسمت تداوی موضوعی و تداوی سیستمی که تداوی عمومی به تمام بدن میرسه، نظریات بسیار مختلف است. بعض وقتا بعض مراکز تحقیقاتی میگه که تا 3 دانه اگه می باشه در وجه باید تداوی موضوعی شوه، اما این 3 دانه هم شرط و شرایط خاص خود داره که سر مفصل نباشه، در قسمت نوک بینی نباشه، در قسمت لب نباشه و قسمت اطراف چشم، چون بسیار دردناک می باشه. در این ساحه نباید از تطبیق دوا به صورت موضوعی یا زرق دوا به صورت موضوعی استفاده شوه و دوای سیستمی که استفاده میشه، بدبختی که وجود داره دوای سیستمی بسیار قیمت تمام میشه. اگه برای یک انسان نرمال در وضع فعلی در شرایط فعلی حساب کنیم که 40 کیلو وزنش باشه، در حدود 4 تا 4.5 هزار افغانی قیمت علامت یک کورس تداوی تمام میشه به صورت سیستمیک، اما اگه تداوی محلی یا موضوعی می باشه تا 500 تا 1000 افغانی تمام میشه. قیمت دوا هدف مثلا پول زرقی یا پاش حساب نکرد.
خب یک شنونده دیگه روی خط هستن. سلام علیکم. بله مشنویم صدایتانه دکتر صاحب، هم صدایتانه مشنون.
مهربانی برورم.
سوال میدار نما اصابو که تکلیف دازم ایو بامیم که یو کار که ما هیچ ازی یعنی مطمئنه که منت پی یو کار بانده دا مشکل دیم پاس
آبو. یعنی وسواس لاری بروره؟
واش
واسه لارم کارخانه مایرات ګرانم وروره، دا یو عصبی یا رواني مشکل ده چې اکثر خلک په دې باندې مبتلا ده. او تاسو کولای شئ چې د رواني عصبی ډاکټر صاحب سره مشوره وکړئ، د همدې تطبیق ان شاء الله شروع کړئ. د علاج قابل ده او مرض ده، یعنی علاج لري، باید تداوی وکړئ مخکې د دې چې زیات پیشرفته شي.
خب مشکل ایشوننده ما مربوط به امراض جلدی نمیشد و بخصوص موضوع برنامه که سالانه یا لشمانیا بود. خب یک ایشوننده دیگه هم روی خط هستن، میپردازیم به جواب سوال ایشوننده.
مهربانی اورورا.
بفرمایید.
بله اورورا، مهربانی اورورا.
دلار
مګر
د
مخه مرسته دی کاش کی
باز د مخه
ویني کی دا د تیسه دی سو کله نه
مګر دی وروره ايش پاس کله یعنی بخار کی بخار لري وو بخار لري خارښت دی مرسته دی زړه غوږ ته متاځو کتي وی دی وتا
وروره کتي خاص غټ نوټ ډېر خبر لرم درته رحمای کوم دکسر موضوعنا خارج ده. معمولا زوانه که جواندانه حقا یقنی حقا مرض دیشتی ده پنزلس کلانه نشروع که تر پنزلس کلانه پوری دوام که ده یا اهم مرض ده او مختلف لارد تداوی ده پا مختلف مرحله های استیجونه که مختلف تداوی لدی دورور کولیش خپل ملگری جلدی ها پوستکی دکتر تا بیوزی ها و آل تا ورته تداوی شروع کی او تداوی لری خپل سر تداوی دیر غلط ده او همیشه باید بخارن ونش که ویزه کچه داغ پاتی که گی.
بله خب با امیدی که جوابتان را گرفته باشین. پیش ازی که خب همکار تخنیکی ما شروع میکنه به اینکه یک شنونده دیگه هم روی خط هستن. بله کی هستین؟ از کجا زنگ زدی؟ بله
سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام علیکم.
دکتر صاحب دا ما به اول سلامونه درته ویم، بیا راغلاست درته ویم د وردګ ولایت نه تماس کړم. ما د پښې ګردای نه دی، د ګردې په سر یوه دانه وه.
بله
اوس هغه دانه سر یې کړی دی، همداسې تقریبا دغه څوارلس ورځ دوې هفتې کېږي تقریبا نه خولي کېږي بیخي.
یعنې په کم وخت کې پیدا شوی او درد کې وروره؟
په درد یې نه پوهېږم، زه فالج یم.
ښه، ته فالج یې. هغه دانه پیدا شوې چرک کوي؟
بیخی
دیر دیر چه کفیه چه چرک دنه موزی که آوا وخلی با دو پایی دو کن خد دیر خیلی روزه برده
رهنمایی بکنم چه باید بکنم. خب بفرمایی
نکنم. معمولا هاگه دانه چه بلند وقت که پیدا که گی او پرسی گی احمرار یا گرمی لری او چرک لری پده که یا انتانه یا میکروبی حالت ده چه هات شکل یا آنی شکل پیدا کی او دا ډاکټر صاحب سره مشوره کی دا تداوی وړه ده او کده شي کی تداوی نسی نور ساحو ته انتقال کی او د پرسو سبب وګرځي.
خب در این رابطه معلومات مختصره که دکتر صاحب دادن، امید که شما هم از او استفاده بکنین و باز هم در قسمت تداوی میشه که صحبت بکنیم که در افغانستان و یا در کابل چقدر امکانات تداوی است و در چه تعداد مراکز تداوی رایگان صورت میگیره از مرض سلدانه یا لشمانیه؟
خوب مرکز ملی ملاریا و لشمانیه یک مرکز است که همیشه تداوی میکنن، اما گاهی گاهی نظر به مشکلاتی که گفتم، بعض دونرهای دوایش قیمت است، بعض وقتا دوا کم میشه. من از مشاور خود خواهش میکنم که در ایالت بسیار اونا فکر میکنن که این دوا را ساعت آمانه میتر، اما این مشکل نیست چون مامده میرسه کار میکنم. حتی بعض وقت دوایی که من قسمتی که مشاور استم پیش مامده و استاکاوت میشه خلاص میشه، دوایش بعض وقت نمیباشه، اما یک مرض قابل تداویست دوایش همیشه قابل دسترس به افغانستان. اگر یک یا دو دانه میباش اقتصادی است، این زیاد قیمت تمام نمیشه، اما سطح زندگی مردم اکسل میکنه. اگر سیستمی ضرورت داشته میشه پیش اطفال دوای تداویش قیمت تمام میشه. به خاطر به مراکزی که موجود است، فرضاً مراکز ملی است که مرکز تداوی لشمانی و ملاریا است، کلینیک جرمن است یا جرمن خدمات طبی آلمان است که او قسمت ارزی خدمات میکنه و سابق شفخانه تودا یا کلینیک تودا ارزی خدمات میکردن و فعلا بعض بخشای دیگه گاگای شفخانه ابن سینا و گاگای شفخانه میمن هم ارزی خدمات میکردن.
خب یک شنونده دیگر هم پاسخ میگیم. بله بفرمایین. سلام، از کجا زنگ زدین؟
بخیر هستین، جور
استفاده دارین؟
من از بغلان شما را زحمت دادم. خوب هستین؟
زنده باشین، بفرمایین. میروانی
بخیر باشین. من یک مریض دارم، از جمله سنشون هم از 12 به پایان است. مرض سالدانه دارم در هر دو دستایشون.
بله
به این مرض مبتلا هستن، مصاب به این مرض هستن. یک هم دوزه چیزایی که ما کردیم نتیجه مثبتی نداد. لیزا ما همین نمره شما را که یافتم باز به خاطر شما را زحمت دارم.
بسیار خوب است. مریضتان چه وقت میشه مشکل داره برادر محترم؟
سالدانه داره تقریبا یکم 3 سال میشه.
3 سال میشه. شما تداوی کردین و نتیجه نداد؟
بله تداوی هم در دکتر محلی کردیم.
بسیار خوب است. از دوای سالدانه پیشکاری کردین و دوای محلی استفاده کردین؟
دوای محلی استفاده کردیم.
بسیار خوب است برادر محترم. میخوام چند نکته ایجا اشاره کنم که بیننده و شنونده عزیزم به این متوجه شون و با شما هم یک راهنمایی شوه. یکی از اشکال سالدانه که به نام رزیدوانس یاد میشه و یکی از اشکال بسیار خراب سالدانه است که نظر به مقاومت مریض، تداوی نادرست، سالدانه کم میشه و به اطرافش سالدانه شروع میشه، دانگای خود شروع میشه که بسیار مقاوم است و میشه که تا سالها دوام کنه. حتی راه داده که تا 50 سال همی پیش مریض موجود بوده میتونه. یکی از سخت ترین شکلش است و تداوی داره. شما به یک مرکز صحی که در باره سالدانه کار کرده باشن مراجعه کنین و پیش دکتر صاحب که دیباره کار کرده باشه. این مرض قابل تداوی است.
بله امید که پاسخ خدا گرفته باشن. خب دقیقه به پایان برنامه مانده و با استفاده از این فرصت دکتر صاحب در رابطه با جلوگیری و وقایع از این مرض برای شنونده ها بگوین که پیامتان چی است تا مردم هم آگاه باشن و بتونن که مثلا از این بیماری خود نگاه بکنن.
خب من میخوام به بینندگان عزیز رادیو آزادی چند نکته بیان کنم که اگر کسی مصاب به سالدانه میشه باید به اسرع وقت اونو تداوی کنن، ببرن به مرکز صحی تشخیص کنن، تداوی کنن. با والدین گرامی مشوره ما است که همیشه از طرف وقتی که هوا تاریک میشه کلک کنار با جالی بپوشونن، احتمال امکان پاش دوا پاشی پیششون است دوا پاشی کنن و اگر امکان دوا پاشی پیششون نیست و پشخانه دارن از پشخانه بعد خود با اطفال استفاده کنن و در بیرو بدون پشخانه استراحت نشوند و اگر یکی از اشخاص افراد خانواده مصاب میشه آنان او را تداوی میکنن و این امکانات است که این قدمای است که وقت سالدانه را کم میکنه. یک نکته دیگر میخوایم که برات برسانم یکی که از تداوی خود سرانه از پتی ماندن و رنگ ناخن ماندن جدا خودداری کنن چون ساحر کلان و تخریبات زیاد میکنه. و نکته دوم که من میخوام اشاره کنم این است که وقتی که به دکتر مراجعه میکنن یا به مرجع مراجعه میکنن تداوی خود طبق معمول و تا آخر ادامه بدن. دقیقا دو شکل بسیار خرابش که به نام رسیدوانس یا شکل معند یا شکل مقاومش میباشه با وجود میه که تداویش بسیار مشکل میشه.
بله یعنی کسایی که در نیمه یعنی تداویشان رها میکنن اینا مجبور هستن دوباره اگر زمانی که التهابشان بیشتر میشه دوباره تداوی خود آغاز بکنن.
چانس بدی هست که اگر یک دفعه تداوی ناقص ماند و دوباره شروع میشه باز یک تداوی طولانی و تداوی بسیار با ارزش بلند کار داره. یعنی دوای میگه تا 40 زرق میگیرن یا 40 پیچکاری میگیرن به عضله که بسیار غیر اقتصادی تمام میشه و نتیجهش هم زیاد خوب نیست نتیجه تداوی دیالت.
خب و در اخیر میشه که شما یک معلومات کوتاه درباره اسپری های حشره کش معلومات بتین که ای میتونن در از بین بردن پشه ها موثر واقعی شوه؟
یک راه خوب وقایع استفاده از اسپری های پشه کش یا حشره کش است، اما شرایط خاص خود داره که باید در خانه که اسپری میشه اطفال نباشه، افراد که اسپری میکنه باید چشمای خود پوشانده باشه و هر یک تکره بگیرن به قسمت بینی و دهن خود تا سبب حساس حساسیت نشود و بعد از اینکه اسپری استفاده میکنن تا چندین دقیقه بعد کلکنارو در بسته باشه، بعدن کلکنارو تا 5 دقیقه باز میکنن، بعد از داخل خانه میشن و خانه را در اون وقت هم باید جلایش پایین بیارن.
یعنی بعضی خانواده ها در زمانی که خودشان و اطفالشان در اتاق حضور دارن از اسپری حشره‌کش استفاده میکنن که حتما برشان مضر تمام
باشه، هم با پوستشان بسیار مشکل است و هم با سیستم تنفسی بسیار مشکلات خلق میکنه.
خب تشکر از معلومات مفصله که دکتر صاحب در این رابطه دادن. امید که شنونده های ما استفاده لازم را بکنن و دانستانی هایی که باید از این برنامه می دانستند برداشت کرده باشند. برنامه این هفته صحت که در آن در رابطه با بیماری سالدانه یا لشمانیا بحث شد در همین جا به پایان رسید. از دکتر صاحب محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، مشاور در بخش سالدانه خدمات طبی آلمان که در این برنامه ما را همراهی کردند و به شنونده ها در این مورد معلومات دادند تشکر می کنم. از همراهی شما شنونده ها هم من سهلیوال سپاسگزارم. حالا ساعت 3:30 بعد از ظهر شد. جمشید حبیبزاده با یک برنامه نیم ساعته خبری دری با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
شما خسته نباشین. سلام، ساعت 3:30 شد. من جمشید حبیبزاده در این نیم ساعت از رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که زلمه رسول، یکی از نامزدان دور اول انتخابات، حمایت خود را از نامزدی دکتر عبدالله عبدالله در دور دوم انتخابات اعلان کرد. شورای عالی صلح گفته که هیچ تلاش حلقات استخباراتی نمیتواند که مانع انجام گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفان مسلح شود. قبل از پرداختن به تفصیل این موضوعات و مطالب دیگر خبری، همکارم روبین احمدی سرخط تازه ترین افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
در یک حمله انتحاری در ولسوالی دامان ولایت قندهار 5 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی ولی قندهار به رادیو آزادی گفت این انفجار پس از ظهر امروز رخ داده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در یک عملیات در ولسوالی گیلان ولایت غزنی نزدیک به 80 مخالف مسلح کشته و تعداد هم زخم برداشتند. گزارش ها از ولایت جوزجان میرسانند که در حال حاضر 1600 تن در ولسوالی فیض‌آباد در سیل گیر ماندند و بیش از 600 تن دیگر با خطر مرگ روبروند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که تهران در مذاکراتش با 6 قدرت جهان در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیزش تبعیض هسته‌ای و علمی را قبول نخواهد کرد. در یک حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی تیراندازی ها در فلوجه و حملات در نقاط شمالی عراق و بغداد 40 تن کشته شدند. و مقامات خودمختار همه پرسی ها را در دو منطقه در شرق اوکراین برگزار کرده و ادعا کردند که تعداد زیادی در این پروسه شرکت کردند.
از اینکه با ما هستین یک دنیا تشکر. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. در بخش تکنیک عبیدالله عبید با من است. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوید. زلمه رسول، یکی از نامزدان دور اول انتخابات ریاست جمهوری، حمایتش را از عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات اعلان کرد.
ما تصمیم گرفتیم که با این اصلاحات و همگرایی متحد شویم افغانستان در آینده هم ثبات سیاسی داشته باشد و تمام مردم افغانستان خود را در حکومت جمهوری افغانستان شریک بدانند.
شورای عالی صلح میگوید با آنکه برخی حلقات استخباراتی همواره تلاش کرده اند تا مانع گفتگوهای صلح شوند، اما موفق به این کار نشدند.
وقتی که ما یک گام به طرف صلح میورداریم، متاسفانه دشمنهای صلح و آرامش مردم ما اینها دست به کار میشن که اینا عمدتاً حلقات استخباراتی منطقه ما هستند.
وزارت فواید عامه افغانستان گفته که در سرازیر شدن سیلاب ها در کشور 50 میلیون دلار آمریکایی خسارات مالی به سرک ها وارد شده است و گزارش ها می رسانند که امروز یک همپرسی برای خودمختاری شهرهای لوهانسک و دونسک اوکراین در اوکراین برگزار شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. قبل از اینکه به تفصیل سرخط مطالبی که شنیدین بپردازیم، از شما میخوایم که لطفاً از فعالیت‌های اقتصادی خبر شوین. فعالیت‌های اقتصادی روز.
با تشکر از همکارم، اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان در این اواخر قرارداد انتقال 300 مگاوات برق را با کشور ترکمنستان به امضا رسانیده است. وحید الله توحیدی، سخنگوی برشنا شرکت، به رادیو آزادی گفت این برق از ولایت شمالی کشور گذشته و کابل تا ولایت لوگر و پکتیا امتداد خواهد داشت. پیش از این میان افغانستان و ترکمنستان نیز قرارداد انتقال برق به امضا رسیده بود که از آن ولایت بلخ مستفید شده است. مسئولان ریاست محافظت از جنگلات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند در نظر دارند تا در 24 ولایت کشور در مورد محافظت و آبیاری جنگلات برنامه‌های استخدام افراد برای نگهداری جنگلات را عملی نماید. امان الله امانیار، رئیس محافظت از جنگلات این وزارت، به رادیو آزادی گفت که سال گذشته در 24 ولایت کشور در حدود 2490 هکتار زمین جنگلات پسته و جلغوزه را بازسازی نموده است. به گفته آقای امانیار، این پروژه 3 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که از بودجه حکومت افغانستان پرداخت می‌شود. این در حالی است که در بعضی مناطق کشور جنگلات به طور غیرقانونی قطع می‌شوند. اتاق تجارت و صنعت افغانستان می‌گوید تا حال 6 شرکت ترانسپورتی افغان توانسته است جواز عضویت در سازمان بین المللی ترانسپورت را به دست بیاورند. هاشم رسولی، مسئول روابط عامه این اتاق، به رادیو آزادی گفت از جمله این 6 شرکت، یک شرکت آماده است که در حال حاضر اموال تجارتی تاجران افغان را انتقال دهند. افغانستان در سپتامبر سال 2013 میلادی عضویت سازمان بین المللی ترانسپورت را به دست آورد. و این هم نرخ مواد ارزاقی اولیه در بازارهای امروز شهر کابل. فی بوجی آرد افسره 1400 کنید. فی بوجی برنج 3.5 1100 کنید. 16 تر روغن 1100 کنید. فی بوجی بوره 5 کیلو 1550 کنید. فی کیلو گاز مایع 44 کنید. فی لیتر تیل پترول 56 کنید. و فی لیتر تیل دیزل 56 کنید. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای روز یکشنبه کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 40 پول، 1 یورو 79 افغانی، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 70 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 579 افغانی. با تشکر. پایان اخبار اقتصادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. زلمی رسول، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، حمایتش را از عبدالله عبدالله، نامزد پیشتاز ریاست جمهوری، اعلام کرد. زلمی رسول روز یکشنبه در نشستی که به همین هدف در کابل برگزار شده بود گفت وی به خاطر حاکمیت ملی و تامین صلح و ثبات در کشور از آقای عبدالله حمایت کرده است. پیش از این محمد شفیق گل‌آقا شیرزاد نیز از عبدالله عبدالله اعلام پشتیبانی کرده بود. در این حال عبدالله عبدالله گفته است که در این مقطع خاص زمانی حمایت تیم زلمه رسول از وی یک گام مثبت می باشد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از حمایت محمد شفیق گل‌آقا شیرزاد از عبدالله عبدالله، این بار زلمه رسول، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، پشتیبانیش را از عبدالله عبدالله، نامزد پیشتاز ریاست جمهوری، اعلام کرد. زلمه رسول روز یکشنبه در یک همایشی که به همین منظور در کابل راه اندازی شده بود، از عبدالله عبدالله اعلام پشتیبانی کرد. آقای رسول گفت که آنها به خاطر حاکمیت ملی و تامین صلح و ثبات در کشور از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت می‌نمایند.
برابری و سازندگی بعد از مشوره و نظرخواهی با اعضای فرد، خاطر دفاع از ارزش‌های دموکراسی، حفظ ثبات سیاسی و تحکیم وحدت ملی تصمیم گرفت اگر انتخابات در دور دوم برود با تیم اصلاحات و همگرایی اتحاد کند. و از این تیم به رهبری دوست و برادرم دکتر عبدالله عبدالله حمایتشان را اعلام می‌دارم. ما تصمیم گرفتیم که با تیم اصلاحات و همگرایی متحد شویم، افغانستان در آینده هم ثبات سیاسی داشته باشد و تمام مردم افغانستان خود را در حکومت جمهوری افغانستان شریک بدانند.
با اساس اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، زلمه رسول که رهبری تیم اعتدال و سازندگی را بر عهده داشت، حدود 11% آرا را به دست آورد. پیش از این محمد شفیق گل‌آقا شیرزاد، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، از عبدالله عبدالله اعلام پشتیبانی کرده بود. این در حالی است که دو روز قبل شوراهای حزب اسلامی افغانستان با رهبری قاضی محمد امین وقات، از اشرف غنی احمدزی دومین نامزد پیشتاز ریاست جمهوری اعلام حمایت کرد. میان تیم های عبدالله عبدالله و زلمه رسول، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، توافقات نیست. ادامه مذاکرات با مخالفین مسلح تقویت نهادهای امنیتی، جلوگیری از مداخله خارجی ها در امور داخلی کشور، مبارزه با فساد اداری، جلب سرمایه گذاری در استخراج معادن و بلند بردن رشد اقتصادی از جمله تعهداتی است که میان دو تیم صورت گرفته است. در همین حال عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات با اظهار سپاس از زلمه رسول گفت اهدافی که در موافقت نامه میان دو تیم گنجانیده شده است جزء برنامه های خاص وی خواهد بود.
اقدام تیم اعتدال برابری و سازندگی یک قدم است در راه تحقق آرمان های مردم افغانستان. اهدافی که اعلام شد و در موافقت نامه دو طرف از او یادآوری شد ما خود صادقانه متعهد به او میدانیم و او را جزء برنامه های دولت آینده میدانیم. امروز این تعهد دستگیری ماست که ما با هم در این راه روان هستیم.
پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که ممکن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشانده شود. دور دوم میان دو نامزده که بیشترین آرا را کسب کرده باشند برگزار خواهد شد. اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم برود، مطابق به قانون اساسی و جدول زمانی تهیه شده، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دور دوم آن در 24 مایه جوزای سال جاری برگزار خواهد شد.
در همین ارتباط یک نهاد جامعه مدنی افغانستان از حکومت و جامعه جهانی می‌خواهد که جلو اظهارات غیرمسئولانه برخی کاندیدان و هوادارانشان را در خصوص انتخابات بگیرند. مسئولان در این نهاد روز یکشنبه در کابل گفتند پیش از اعلام نتیجه نهایی انتخابات این گونه اظهارات از هان مردم را مخشوش می‌سازد. این در حالی است که به تازگی عطا محمد نور والی بلخ کمیسیون‌های انتخاباتی را به خیانت متهم کرده و گفته که این دو کمیسیون با باطل ساختن شمار زیاد آرا با سرنوشت ملت بازی کردند. فریبا واحدی در مورد گزارش می‌دهد.
مرکز اماهنگی جامعه مدنی افغانستان با نیکوهش اظهارات غیر مسئولانه برخی حلقات در مورد انتخابات از حکومت افغانستان، یونما و جامعه جهانی می‌خواهد که مانع این گونه اظهارات شوند. مسئولان در این مرکز روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفتند که نامزدان و هوادارانشان در این مقطع حساس انتخابات باید به اصول دموکراسی و مدنی پابند باشند. زبیر شفیقی سخنگوی مرکز اماهنگی جامعه مدنی در مورد چنین گفت:
اظهاراتی که خلاف اصول از زورگویی ها، از خونریزی ها، از دامن زدن به بحران صحبت میکنه، این اظهارات ما تمامشان مربوط هر کسی که است برای ما مردود است. بین مردم تشویش ها ایجاد میشه. ملت ما که یک شهامت نشان داد به پای صندوق های رای رفت، در بین از اونا این تشویش ایجاد نشوه که ما رای دادیم، رای ما تمامش باطل شد و تقلب شد. و
مسئولان این نهاد مدنی از نامزدان و هوادارانشان خواستند تا منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات باشند و به گفته آنان در روند مردم سالاری، خونریزی، زور و اعمال فشار و یا تهدیدات بحرانساز جای ندارند. اما آنان مشخصاً از اظهارات غیر مسئولانه کدام نامزد و یا هوادارانش حرف نزدند. بحث اظهارات غیر مسئولانه برخی حلقات در مورد انتخابات در حال مطرح می شوند که به تازگی عطا محمد نور والی بلخ کمیسیون های انتخاباتی را به خیانت در امور کاری متهم کرده و گفته است با باطل ساختن شمار زیاد آرا با سرنوشت ملت بازی کردند. اما کمیسیون مستقل انتخابات این اظهارات والی بلخ را سوء استفاده از موقف دولتیش خوانده است. گفته می شود که نه تنها والی بلخ، برخی دیگر از هواداران نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم در برخی رسانه ها چنین اظهارات داشتند. در این حال مردم عام همچنان از حلقات سیاسی کشور می خواهند که در مورد انتخابات غیر مسئولانه اظهار نظر نکنند. دو باشنده کابل در مورد این گونه نظر دارند.
ما از حکومت، از مقامات بلند رتبه دولتی خواهش داریم که همچون صحبت ها را نکنند، به خاطر که این کار کمیسیون مستقل انتخابات است و هر کی که از طرف مردم انتخاب شد رئیس جمهور این کشور نکنند.
کل مشکل نمی حکومت است که از امید 12 یا 13 سال حکومت آقای کرزی تقریبا نمی مشکلات بود، زورگی ها، عدم تطبیق قوانین و مشکلات ها در عموم وجود داشت.
نهادهای جامعه مدنی در حال از سخنان غیر مسئولانه برخی حلقات در مورد انتخابات نگرانند که قرار است تا 3 روز دیگر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. اما باز هم در میان حلقات سیاسی و مردم تشویش های وجود دارد که ممکن اعلام نتایج نهایی انتخابات در کشور بحران ساز شود.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شورای عالی صلح افغانستان میگوید با وجود مداخله استخبارات منطقه در روند گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفان، این پروسه متوقف نشده است. مقامات در این شورا گفتند ترجیح میدهند تا مذاکرات صلح به رهبری آقا جان معتصم در افغانستان به پیش برده شود. ویدا برکی با اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح در همین مورد مصاحبه کرده و در ابتدا از وی درباره پیشرفت‌های اخیر گفتگوهای صلح پرسیده است.
وقتی که ما یک گام به طرف صلح میورداریم و آماده مذاکره میشه موضوع که ما از یک دیالوگ بین الافغانی کار بگیریم، متاسفانه دشمنهای صلح و آرامش مردم ما اینها دست به کار میشن که اینا عمدتاً حلقات استخباراتی منطقه ما هستند. اخیراً شما خبر دارین که به ابتکار و رهبری معتصم آقا جان یک نشست در دبی راه انداخته شد. در این در حدود 13 نفر از شخصیت های مهم و مؤثر امارت طالبا جانبداری کردن از صلح و مصالحه و یک راوند مذاکره را با هیئت شورای عالی صلح در دبی دایر کردن، موافقه کردن که این روند حفظ میشه. اما ببینید دستهای نابکار به کار افتاد. معتصم آقا جان به یک ده مشکلات تکنیکی مسئله اقامت او را مواجه ساختن. باز هم میخواییم بگم که تلاش های شورای عالی صلح دوام داره.
موضوعات را که شما گفتین تا یک اندازه هم مردم از این مسائل جریان است و آگاهی دارن. فعلا آقا جان معتصم کجا هست؟
بله.
خود افغانستان از چه وضعیت به سر میبره؟
معتصم آقا جان به حیث یک افغان حق داره سفر بکنه ترکیه، اونجا خانوادش هم هست، حال در ترکیه با خانواده خود پیوسته، اما کار پیشبرد صلح و مصالحه دوام داره و ای با بنبست نرسید، این دوام داره.
قاسمیار صاحب، در نظر دارین که دور بعدی مذاکرات به رهبری آقا جان معتصم در کجا برگزار شود؟ در کابل خود بود؟ کدام کشور دیگر در نظر دارین؟
خیلی خوب گفتین شما، ترجیح ما خوامی است که ای به خاک خود کشور باشه. به خاطر ایک اینا اگر به کشور ثالث باشن، اینمی رقم مشکلات اقامت و امنیت و هزار و یک نو درد سر میتانم بر از اینا ساخته شود. اما اگر به خاک خودشتن، مشکل به وجود نمیایه که برای حل از او آدم کار بکنه.
با توجه به مقدار مسائل که رخ داد، شما چی فکر میکنین که باز هم طالبا بالای آقا جان معتصم اعتماد خواهد کردن؟
ببینید شما، ای از یک اعتبار و یک نفوذ و یک احترام درمو تحریک خود برخورداره. شخصیت هایی که جمع شده بودن، شخصیت های مؤثر بودن، امین نشست کار خود کده بود، نفوذ خود پیدا کده بود.
شنیدین که شورای عالی صلح گفته که هیچ تلاش نتوانسته مانع انجام گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفان مسلح شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف کشور 5 میلیون دلار آمریکایی خسارات مالی را به سرک‌ها وارد کرده است. انجینیر احمدشاه وحید معین این وزارت به رادیو آزادی گفت که حداقل به 6 ماه وقت نیاز است تا این سرک‌ها دوباره بازسازی شوند. همکارم ویدا برکی با آقای وحید مصاحبه کرده که فشرده آن را با هم شنویم.
که زیادترین مشکلات در طرف بدخشان و تخار و این نقاط بوده. مشکلی که فعلا جریان داره و یک مشکل بسیار جدی هست که از تنگی تاشقرغان، یعنی سمنگان با مزار وصل میکنه، یک نقطه است که در اونجا برای فعلا مشکلات به خاطر ازیست که رای در پالوش یک رای فلایی یا بدیل هم امکان جور شدنش نیست، به خاطر که خود تنگی یک جای بسیار باریک است. اما قسمت در اضافه تر است، تقریبا در حدود 150 متر مکمل از بین برده با دریا گد شده. ما که در قسمت توضیح شده، اونا یک تدابیر عاجل و جدی به قسمت در نظر گرفتن که بازوترین فرصت کانتینرها را به قسمت پایان خواهد کردن که داخلش تنگ پر خواهد شد. شاید تا یکی یا دو روز دیگه مسیر برای ترافیک موقتا باز شود و برای فعلا وقتی که هموطنان ما از این مسیر استفاده میکنن، راه ایرگنه که از طرف کندوز به طرف مزار شریف میره از این مسیر میتونن که استفاده بکنن. در مسیر پلسوالی یفتل در طرف بدخشان به نام پلس منجاب در این قسمتی یک وای بسیار کلان پل تخریب شده که این را هم برای فعلا مسدود است. مسیر کشم فیض آباد در اینجا تقریبا در حدود 20 کیلومتر سرک حالت خوب نداره، یعنی مکمل شانه از بین رفته، پلچک ها مسدود شده، قسمت های زیادی سرک که سرک اسفالتی است و مشکلات خود را در این قسمت داره تا دوباره پسی ساختمان اثر خواهد شد. به این شکل در ولایت سرپل هم یک پل تخریب شده و یک قسمت زیادی از سرک هم سرک جغلی و یک قسمت هم سرک دیویستی شده از بین رفته. در سمنگان هم در مسیر خرمسارباغ یک پل تخریب شده.
گفته میتونین که ساحات را که شما از اونا نام بردین در مجموع چند کیلومتر سرک تخریب شده و شما تخمین کردین که برای بازسازی این سرک ها و این شاهراها چی مقدار پول نیاز است؟
تقریبا در حدود تخریبات بسیار اساسی و جدی که در قسمت صورت گرفته 25 کیلومتر سرک های اسفالتی که مشکل دیده که تنها به خاطر احیای دوباره از این سرک ها یا پلای هم که در قسمت کتیش موجود است تقریبا اضافه در از 35 تا 40 میلیون دلار ضرورت است. و به شکل در حدود 60 کیلومتر سرک های جغلی یعنی مکمل تخریب شده و در حدود یکان 40 کیلومتر سرک هایی که به ترمیم جدی پس ضرورت داره تقریبا در حدود 50 میلیون دلار خساراتی را در سرک ها و پل و پلچک ها و در نقاط مختلف به وجود آورده.
انجینیر سپت گفته میتونین که بازسازی دوباره از این سرک ها چقدر وقت در بر خواهد گرفت؟
مشکلات عاجل رفع شوه شاید در حدود یک هفته ما بتونیم که مسیرها را برای ترافیک در هر جایی که مسدود است یا رای بدیل در قسمت ساخته شوه یا در حالتی که یعنی مسیر رفت و آمد در قسمت جریان خواهد داشت. ولی ساختمان یک پل پس اگر سرش فکر شوه که پس اساسی در قسمت ساختمان شوه یا سرک اساسی پس ساخته شوه تقریبا 6 یا 8 ماه ما بتونیم که این مشکلات به شکل اساسیش حل بکنیم.
شنیدن که زلاب های اخیر در کشور برخی سرک های عمومی را تخریب کرده و مشکلات را به مردم به میان آورده، اما مسئولان فواید عامه گفتند که تلاش میکنن تا هرچی عاجل این مشکل را برطرف بسازن.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live it over here. Ciao.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک همه‌پرسی برای خودمختاری دو منطقه در شرق اوکراین امروز برگزار شد. از اشتراک کنندگان این همه‌پرسی پرسیده می شود که از خودمختاری شهرهای لوهانسک و دونسک پشتیبانی می کنند یا نه. باشنده های این شهرها به زبان روسی حرف می زنند. ژکفر احمدی در این مورد گزارش می دهد.
این همه پرسی از سوی جنبش های تندرو در دو منطقه شرقی اوکراین برگزار شد. کیف و غرب مشروعیت آنان را نمی پذیرند. همه پرسی برای خودمختاری شهرهای لوهانسک و دونتسک در حال برگزار شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خانه به تأخیر افتادن این همه پرسی شده است. الکساندر تورچنوف سرپرست ریاست جمهوری اوکراین هشدار داده که رایدهی امروز گام به سوی نابودی است. تورچنوف افزود کسانی که از خودمختاری این شهرها حمایت می کنند نمی دانند که مفهومش متأثر شدن کامل برنامه های اقتصادی، اجتماعی و زندگی اکثریت مردم است. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین افزود حکومت آماده است با نمایندگان مردم در شرق اوکراین گفتگو کند، اما تورچنوف گفت با کسانی که تروریست تلقی می شوند و مأموریت آنان تخریب کشور خودشان است مذاکره نمی کنند. این سخنان در حال صورت گرفت که شماری از باشنده های شهرهای لوهانسک و دونتسک در همه پرسی اشتراک کردند. لیودمیلا یکی از باشنده های لوهانسک پس از اشتراک در پروسه رایدی گفت: من برای استقلال رای دادم. خواه شما می پسندید یا نه؟ ما ضد مردم نیستیم. ما ضد حکومت کیف هستیم که در حال حاضر بالای ما حکم روایی می کند. اما مردم ما بزرگند. یک رای دهنده دیگر گفت که علاقمند پیوستن با روسیه اند. او یفگینی بلاشوف نام دارد. ما کشور مستقل برای خود ما می سازیم. یک کشور فدرال. سپس با روسیه یک جا می
شویم.
در این همه پوسی شماری از باشنده های شهر سلویانسک نیز اشتراک کردند. یکی از آنها نیکولای نام دارد. ما یک جمهوری مستقل می خواهیم. در غیر آن ما هیچ چیز نمی خواهیم. فرق چیست؟ اول زبان خود ما و دومین که ما بتوانیم به مشکلات خود رسیدگی کنیم. فقط همین ها را می خواهیم. این همه پرسی با وجود مخالفت غرب به شمول ایالات متحده آمریکا برگزار شد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر روز شنبه گفت کشورش نتایج این همه پرسی غیر قانونی را به رسمیت نمی شناسد. ساکی با پخش خبرنامه این همه پرسی را تلاش برای ایجاد بی‌نظمی و تجزیه بیشتر اوکراین خواند. پیش از این نیز مردم در شبه جزیره کریمیای اوکراین در یک همه پرسی در مورد الحاق کریمیا به روسیه رای دادند.
با وجود جنگ 3 ساله در سوریه، چگونه رژیم به رهبری بشار الاسد توانسته که هنوز هم در قدرت باشد؟ چه چیز یا چیزهای به اسد دست بلند داده که تا حالا مسیر جنگ را در کنترل خود داشته باشد؟ خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره 7 مورد را برشمرده است. مصطفی صدیقی این مقاله تحلیلی مفصل را مرور کرد.
2 سال پیش سرنگونی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اجتناب ناپذیر به نظر می آمد. با وجود سرکوب نظامی شدید، مردم هنوز هم در تظاهرات گسترده ضد حکومتی برای جاده ها می ریزند و شورشیان جنگشان را در دمشق پایتخت سوریه با فشار به جلو می رانند، به طور که حتی با جابجا کردن بم در داخل یک نشست امنیتی به سطح بالا مقام های ارشد رژیم از جمله برادر همسر اسد را کشتند. بر بنیاد تحلیل از اسوشیتد پرس، رهبران غربی پیش بینی کرده بودند که اسد در چند ماه سرنگون خواهد شد، اما اکنون دیگر تقریبا هیچ کس چنین فکر نمی کند. اسد با آمادگی برای اشتراک در انتخابات می کوشد 7 سال دیگر نیز در قدرت بماند. از اسوشیتد پرس می گوید به نظر می رسد که این رهبر 48 ساله در جنگ 3 ساله به طور مداوم در یک مسیر رو به بالا قرار داشته است. از اسوشیتد پرس نگاه افگنده به این که چگونه اسد موفق شده که مسیر و تحرک جنگ داخلی را در کنترل خود داشته باشد. نخست این که حزب الله گروه لبنانی تحت حمایت ایران با هزاران جنگجوی با تجربه و کارشناس خود در میانه های سال 2013 میلادی به گونه آشکار وارد جنگ شد. دوم این که با وجود جدا شدن شمار از افسران نظامی در اولهای جنگ، اردوی سوریه همچنان یک پارچه باقی مانده و به اساس این تحلیل هیچ نشانه از شکاف چشمگیر میان معاونان اسد به چشم نمی خورد. دلیل سوم به اساس این تحلیل جنگ نامتوازن است. به این معنا که حکومت سوریه به طور بی‌رویه از نیروهای هوایی خود استفاده کرده و مناطق مخالفان را در هم کوبیده و از مواد انفجاری نیز در برابر آنان استفاده کرده است. اما جامعه بین المللی با وجود تقاضای دوامدار مخالفان رژیم اسد سلاح‌های مرگبار را در اختیار آنان نگذاشته است، از بیم آن که مبادا به دست تندروان افتند. از سوی هم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا کوشیده که پس از بیش از 1 دهه جنگ در افغانستان و عراق از وارد شدن ایالات متحده به یک جنگ دیگر جلوگیری کند. دلیل چهارم دست بلند داشتن اسد موافقت روی از میان بردن سلاح‌های کیمیایی سوریه بوده است. در سال 2013 میلادی بود که روسیه همپیمان کلیدی سوریه پا در میان گذاشت و با عقد یک قرارداد در مورد امهای انبار سلاح‌های کیمیایی سوریه از حمله نظامی آمریکا به این کشور جلوگیری کرد. جهادگران در برابر میان روان دلیل پنجم است که از سوشیت پرس و مسابه دست بلند داشتن اسد در این مقاله پیش می کشد. بر بنیاد این تحلیل چتر شورشی از قبل جدا شده اردوی سوریه آزاد که از حمایت غرب برخوردار است با ظهور گروه های جنگجوی جدید و شورشیان تندرو الهام گرفته از القاعده خودش را نگونبخت می بیند. از سوی هم میان روان اعتماد خود را بر امریکا و همپیمانانش از دست دادند. ششم، محاصره و آشتی است که موقف اسد را در جنگ سه ساله بلند جلوه می دهد. خروج صدها شورشی از شهر هومس در این هفته دست اسد را از لحاظ جغرافیایی در مرکز سوریه بلند می کند، به طوری که از این منطقه می شود حمله های را علیه مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه انجام داد. از سوی هم توافق آتش‌بس نمایانگر یک تاکتیک جدید حکومت سوریه است، به این معنا که حکومت می کشد از این راه شورشیان را وادارد تا سلاحایشان را به حکومت بسپارند و به این ترتیب حلقه های محاصره را در هم بشکند. جنجال میان حامیان مالی شورشیان دلیل هفتم و آخری این تحلیل است. تمویل کنندگان عرب به طور افزاینده در مورد سطح و نحوه کمک به شورشیان سوریه به جان هم افتادند. تنش میان عربستان سعودی و قطر برجسته بود است. عربستان سعودی و متحدانش قطر را به فرستادن سلاح به جنگجویان اسلامگرا در سوریه متهم می کنند، جنگجویانی که با گروه های شورشی میان روتر می جنگند.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین. همین مطالب را که تا حالا شنیدین میتونین که آن را در وبسایت ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. در یک ساعت دیگر همکارم صفی الله استانکزی با شما است.